سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. هنگام سرور کائنات است امشب، اوقات گرفتن برات است امشب. بفرست مدام بر محمد صلوات. اللهم صل علی محمد، زیرا که بهار صلوات است امشب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و هادا شهر نبیک سید رسولک شعبان الذي حففته منك بالرحمه والرضوان. ماه شریف و عزیز شعبان پیچیده شده با رحمت ها و رضایت های پروردگار. شب جمعه شب رحمت و مغفرت، شب میلاد مسعود شخصیت بزرگ جهان اسلام، سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان، و در آستانه میلاد مسعود فرزند عزیزش، زینت عبادت کنندگان، سید سجده کنندگان و علمدار دشت کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، در جوار ذریه پیامبر امامزادگان هست. ماه عزیز، شب عزیز، مکان عزیز، بعد از اقامه نماز جماعت بر سر سفره قرآن، سوره اسراء آیات 26 تا 30. تمنا می کنم به روان تابناک پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت پاکش به ویژه مولودهای ماه شعبان صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به روان تابناک امامزادگانی که خدا را شکر می‌کنیم در جوار اونها این مجلس برگزار می‌شود، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت طاهر از دودمان زین العابدین علیه السلام، به روان تابناک عالمانی که در این سرزمین خفتند، شهیدانی که ناظر کار ما هستند، و همه مؤمنین و مؤمنات صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. من که می آمدم بعضی از خادمان این حرم التماس دعا گفتن. همین عزیزانی که آقایان، خواهران، برادرانی که این فضا را مهیا می کنن برای زیارت شما، برای عبادت شما، حق دارن به گردن ما. انشاءالله همه خادمان، چه اونهایی که امشب نوبتشون هست یا اونهایی که در منازلشون هستن، حاجت روا باشن برای سلامت و سعادت همه اونها و همه سرورانی که این آستان را اداره می کنن صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در سوره مبارکه بقره می خوانیم خداوند به هر که بخواهد حکمت می دهد و به هر کس حکمت داد خیر کثیر می دهد. سوال می کنیم این حکمت چیست؟ خود خدا در سوره اسراء جواب می دهد. کارهایی را در این آیات خداوند بیان فرموده، در پایان فرموده اینهایی که گفتم حکمت است. خوب دقت بفرمایید. خدا رحمت کند شهید مطهری می‌فرماید حکمت دو جوره، حکمت نظری، حکمت عملی. حکمت نظری یعنی فکر درست، حکمت عملی یعنی کار درست. پس از اینجا بیرون رفتیم، حالا دیدگاه شهید مطهری را گفتیم. حکمت نظری یعنی شما بفرمایید. خوابن، فکر درست، حکمت عملی، کار درست. حالا چند تا از اون کارها رو میخوام امشب بگیم. این صلوات بفرستیم. سوره اسراء آیه 26، همین آیاتی که برادر عزیزمون تلاوت کردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و آت ذا القربا حقه، حق خیشاوندان را بده. این یه کار درسته، این حکمته، خود خدا فرموده این حکمته. از امام باقر علیه السلام به ما روایت رسیده، عاقل کسی است که خوب را از خوبتر و بد را از بدتر تشخیص بده. تشخیص خوب از بد، خب خدا تو وجود ما قرار داده، میدانیم راستگویی خوبه، دروغگویی بده، ولی خیلی از اختلافات ما سر خوب و خوبتره. مدیران اجرایی اختلافاتشون، یه مدیر میاد میگه اولویت من اینه، در بین این 10 تا کار خوب به نظر من این 2 تا خوبتر است. مدیر بعدی میاد تغییر رویه میده. عاقل کسی است که اولویت ها را بشناسد. شب جمعه قبل گفتیم اولویت اول در احسان والدین. میخوای نیکی کنی، میخوای خوبی کنی، میخوای احترام کنی، میخوای محبت کنی، میخوای کمک کنی، فراموش نکن اول والدین. امشب میخوام بگیم پس از والدین اولویت اول خیشاوندان، بر بیچارگان مقدمن، بعد مسافرانی که تو جاده ها موندن مقدمن، بر یتیمان مقدمن. خیلی ها اهل خیر هستن اما از پدر مادر خودشون غافلن، اهل خیر هستن از برادر خواهر خودشون غافلن، از عمه، از عمو، از دایی، از خاله، از بچه های اونها غافلن. کمک میکنه اما این اولویت رو ازش غافل میشه. و آت ذا القربا حقه، حق خیشاوندان را بده. از این آیه معلوم میشه ما منت نداریم. اگر کمک کردیم به والدین یا به خیشان، یا بعد خواهیم گفت به مساکین، به یتیمان، به اینا، حق اونهاست، ما منتی نداریم. در جای دیگر قرآن میخوانیم و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. بیچاره ها حقشون تو جیب ماهاست، تو جیب من، تو جیب شما. یه صلواتی رو ما ظهرهای ماه شعبان مأمور هستیم بخوانیم، خیلی فوق العاده است، خیلی فوق العاده. یکی از درخواستهای ما تو اون صلوات اینه: ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک بما وسعت علی من فضلک. یعنی خدایا من از نظر معیشت، سطح زندگی، از بعضیا پایین ترم، از بعضیا شما بفرمایید بالاترم. به من کمک کن خدایا، اونایی که سطحشون از من پایین تره بهشون کمک کنم. یه وقتی میگیم خدا روزیم بده، یعنی مال بده، تو این دعا میگه نه، همون مالی که بهم دادی توفیق بده به اونی که سطحش از من پایین تره کمک کنم. خیشاوندان در اولویتن. حدیث این رو میفرماید: لا صدقه و ذو رحم محتاج. تا زمانی که خیشاوند محتاج نیازمند هست، صدقه به دیگران نمیرسد. اولویت ها رو در نظر بگیرید. فامیل. بعد از فامیل والمسکین. یه تفاوتی وجود دارد بین فقیر و مسکین، زیاد شنیدید، یه بارم من میگم. فقیر کیه؟ فقیر کسی است که درآمدش از خرجش کمتره. مثلا خرجش 6 میلیون تومنه، حقوقش 4 میلیون تومنه، اینو میگن فقیر. یا خرجش 10 میلیون تومنه، حقوقش 7 میلیون تومنه، میشه فقیر. مسکین کیه؟ مسکین اصلا درآمد نداره. بهترین ترجمه مسکین یعنی بیچاره. نه از کمیته امداد، نه نمیدونم از بهزیستی، نه بازنشسته، نداره. نشسته تو خانه، نمیتونه کار بکنه، گرفتاره. این مسکینه. حق مسکین را بده. این چه کاریه؟ حکمت. حکمت یعنی کار درست. و ابن السبیل، مسافری که در جاده گرفتار شده، از قدیم بوده الان هم هست، حالا یا ماشینش خراب شده، یا دوز بهش خورده، یا خوابش برده، تصادف کرده. این چند تا کارتی هم که تو جیبش هست، ملی و ملت و صادرات و هرچی میره اون آبربانک، یا میگه با عرض پوزش دستگاه خراب است، یا میگه موجودی، حالا چه کنه؟ میخواد بره تا بیرجند. از شما بپرسند، شما میگه دروغ میگه، این حق بازه، کلاشه، شیاده. خب درسته، تعدادی از اینها ممکنه قدیمان بوده الانم هست، ولی اگر راست بگه چی؟ پس ما مخصوصا وقتی حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی درست شد، یه سازمانی لازمه برای مسافران بینوایی که یا تو برف مانده، تو گرما، تو سرما، تو دره، شب با خانواده، این چی کار بکنه؟ یه سازمانی لازم داره. حالا من یادم رفت بپرسم امروز از کمیته امداد که آیا برای ابن السبیل یه تشکیلات داره. متاسفانه فراموش کردم، شاید داشته باشه، ولی باید باشه. یکی دو سه بار نم، بارها در قرآن این کلمه آمده، مسافران بی پناه، مسافران گرفتار. یه مسافری خدمت آقا امام رضا علیه السلام رسید، گفت ای پسر پیغمبر، من حاجیم، فقیر نیستم، از مکه آمدم. حالا نمیدانیم پولشو یا دوز برده بوده یا تمام شده بوده. از امام رضا علیه السلام خواست شما یه کمکی به من بفرمایید، من به شهرم رسیدم، از طرف شما صدقه میدهم. امام رضا علیه السلام فرمود برو ساعتی دیگر بیا. یکی دو ساعت بعد آمد و این دفعه امام رضا علیه السلام از بالای در یک کیسه پولی به او داد تا چشمش، بالاخره کسی که خودش حاجی هست خجالت میشه کمک بگیره. بعدم امام رضا این رو فرمود به شهرت رسیدی، حالا ما اگر باشیم چیکار میکنیم؟ خب دست درد نکنه، به نیت پدر من صدقه بده. امام رضا علیه السلام فرمود نه، لازم نیست از طرف من. یعنی چی؟ یعنی من به تو اعتماد دارم. ابن السبیل یعنی تو ترمینال گیر افتاده، کیفش رو زدن، یا کیفش توی ماشینی که اون می آورده تا ترمینال جا مونده. داریم، همیشه بوده، الان هم هست، یا تو جاده گرفتار شده. ابن السبیل، اول والدین که در هفته گذشته گفتیم، دوم خیشاوندان، سوم شما بگید مسکین یعنی چی؟ بیچاره، بیچارگان. چهارم مسافرای بینوا که موندن میخوان برن به شهرشون. ولا تبذر تبذیرا. آقا ریخت و پاش نکن. تبذر از بذر یعنی میپاشن کشاورزا دانه. در زبان فارسی بهترین ترجمه یعنی ریخت و پاش. دو تا کلمه است، اسراف تبذیر. اسراف یعنی بیش از اندازه مصرف کردن، تبذیر یعنی در یه راه بی خودی مصرف کردن. حیف و میل کردن، این میشه تبذیر. اسراف مثلا به جای 8 نفر که مهمان داره برای 12 نفر غذا بپزه، اضافیاش هم دور بریزه. تبذیر یعنی اصلا مهمونی نمیخواد بکنی، یه کاری در غیر مسیر عقلانی وحیانی، یه کار نادرستی، پولشو تو اون راه میخواد هزینه بکنه. خب چقدر آدم ها هستن پولاشون رو در مسیرهای بی خود چیزی میخرن، نه نفعی داره نه جلو ضرری را میگیرد. هزاران هزار نفر فقیر در این کره خاک زندگی میکنن. خداوند بیش از جمعیت کره زمین که 1 ماه پیش جمعیت کره زمین از 8 میلیارد گذشته، برای این 8 میلیارد خداوند رزق آفریده، امکانات قرار ده. امکانات کم نیست، منتها اونا که دارا هستن اون امکانات رو تبذیر میکنن، یعنی ریخت و پاش میکنن. به جای اینکه به خیشاوندان بده، به بیچارگان بده، به در راه ماندگان بده، ریخت و پاش میکنه. یه چیزی میخره که هیچ نفعی نداره، میذاره اون گوشه خونه. ولا تبذر تبذیرا. سوره مدثر آیه 43. آقایان خانم ها، خداوند یه زندانی داره به نام جهنم. 7 طبقه داره این زندان، از منهای 1 به سمت پایین. هر طبقه پایین تر مخصوص مجرمانیست با جرم سنگین تر. طبقه 4 جهنم اسمش هست سقر، در سوره مدثر آمده. حالا به قول من یه خبرنگاری میره طبقه 4. خبرنگاران میدونی که همه جا میرن، جاهای خوب جاهای بد، میره تو جهنم و طبقه 4. از طبقه 4 میپرسه ما سلککم فی سقر، چی شد شما اومدید تو این زندان؟ اونا جواب میدن قالو لم نکو من المسلین، ما نماز نمیخوندیم ولم نکو نطعم المسکین، ما تو جامعهمون بیچاره بود، ما هم تواناییشو داشتیم به او قضا ندادیم. قضا هم دیگه از ابتدایی ترین نیازها، هوا، آب، قضا. هوا رو که خود خدا قرار داده، آب هم که تقریبا همه جا هست، اون قضا به عهده من و شماست. حتی بعضی پول ندارن به بیچاره ها کمک کنن، ولی آبرو دارن، زبان دارن. قرآن میفرماید ولا یحض علی طعام المسکین، شما خودت نداشتی ولی میتونستی تلفن بکنی کسی غذا بده به این بیچاره. مسکین، بی توجهی به بیچاره ها آدم رو جهنمی میکنه. آیه 27. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. سروران گرامی، یک کسی هست 14 بار تو قرآن خدا فرموده او دشمن شماست. فکر کنم شما بشناسیدش. 88 بار با این اسم آمده شیطان، 11 بار هم با این اسم آمده ابلیس. شیطان یعنی موجود شرور، ابلیس یعنی موجود مأیوس و مأیوس کننده. یک بار فقط در قرآن این کلمه آمده، برادران شیاطین، اون راجب اوناست که ریخت و پاش میکنن. ان المبذرین یعنی اونا که ریخت و پاش میکنن، دارایی داره، میلیاردره، چند تا خونه داره، چند تا مغازه داره، چقدر تو بورس سهام داره، اطلاع هم داره، تو این جامعه بیچاره وجود داره، بیتوجهه. مبذرین برادران شیطان ها هستن، یعنی خیلی با هم رفیقن. و کان الشیطان لربهی کفورا، شیطان در پیشگاه پروردگارش ناسپاسی کرد. معناش این میشه مبذر هم چیه؟ ناسپاسه. یعنی اون نعمتی که خدا بهش داده قدر نمیداند. قدر دونستنش به این هست که و مما رزقناهم ينفقون، بخشی از این چیزی را که ما روزیشان کردیم به دیگران میدهند. درباره اسراف، درباره تبذیر چه هشدارهایی، چه تهدیدهایی در قرآن آمده. سوره انعام آیه 141 میفرماید لا تسرفوا، اسراف نکنید، انه لا يحب المسرفين، خداوند مسرفین را زیاد دوست نمی‌دارد. الان این رستوران هایی که در تهران هست، حالا فعلا تهران رو بگیم که ما در تهران هستیم، عروسی، مهمانی، عزا هست، این غذاها که زیاد میاد چیکارش میکنن؟ چیکار میکنن؟ اصلا روبرو چشم همونا، نه اینکه ببرن اون ورتر. حتی بشقابی که دست نخورده، یه وقتی دست خورده میگه کرونا داره، ممکنه این بیماری، نه اصلا اون سالات دست نخورده، اون پلو دست نخورده، همونجا روبرو چشم همه میریزه. خب اون ملت باید سیلی بخورن، خب خدا باید باران رو قطع بکنه دیگه، تو بلکه بیدار بشن. یعنی نمیشه چند نفر بنشینن فکر کنن؟ چند تا رستوران در تهران داریم، چند تا تالار در تهران داریم، با وزارت بهداشت مشاوره بکنیم چگونه ممکن است مکانهایی که جمعیتهایی هستن غذا ندارن بخورن، اینا رو بسته‌بندی تر و تمیز، آبروم، بعضی جاها میشه ولی غالبا همون ریخت و پاشه. یعنی مسیر، مسیر شیطانه، برادر شیطانه. ان المسرفین هم اصحاب النار، اونا که اسراف میکنن اهل جهنمن. لا تطیعوا امر المسرفین، اصلا آدم مسرف نباید مدیر باشه، مردم از او تبعیت کنن. اهلکنا المسرفین، ما مسرفین رو هلاک میکنیم، نابود میکنیم. اسراف، تبذیر، دو گناه کبیره. آیه بعد و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. اونایی که دست خیر دارن، دست بده دارن، گاهی وقتا شرایطی پیش میاد ورشکست مثلا میشه، بسونکاریاشون نمیتونه بگیره، فقرا هم مثل همیشه میان سراغشون، اینا چی کار باید بکنن؟ این آیه درباره چنین کسانی است که خلقشون، دعبشون این هست کمک میکنن به مراجعین، به سائلین، به فقرا، اما الان یه شرایطی پیش آمده نداره واقعا، ولی امید داره انشاءالله فرجی حاصل بشه. یه چنین کسان نسخه شون اینه که این حکمته، آقای محترم حالا اعصابش هم خورده، در مغازه وایساده، بدهکاره، دادگاه هم در کمینه، اصلا دو تا سه تا چهار تا پنج تا بینوا که میشناسه اونها را آمدن کمک بگیرن. این آیه میفرماید برادر عزیز، شما در چنین جایی اگرم نمیتونی کمک بکنی، دل او را نشکن، دل او بینوا را نشکن. فقل لهو قولاً میسورا، یه سخن صمیمانه با محبتی به اونها بگو. ببینید این اسلامه، حتی اون وقتی که نداره برو اعصابم خورده یه چیزی اینجا پیدا بکنم، یه پاره آجری بزنم تو فرق خودم، به جای این سخن همراه با خشم با تندی. این اخلاق قرآنیه. اتفاقا حدیث داریم اونایی که دستشون دست بده داشتن، الان یه مقداری دست تنگ میشن، صدقه بیشتر بدهن. عبدالله ابن جعفر طیار، شوهر زینب کبرا سلام الله علیها، از بخشنده های عرب بوده، از سخاوتمندان بنام بوده. یه وقتی ورشکست شد، یک کسانی مثل حاتم طائی حتی ورشکست میشن، مریض میشن، میگه دلم میخواد کمک بکنم نمیتوانم. یه وقتی در عملیات بدر در همین خوزستان، یه منطقه ما بودیم خیلی به عراقی ها نزدیک، خیلی نزدیک و پر خطر. من از سنگر آمدم بیرون، دیدم یه ماشین جیپ تر و تمیز که اصلا تو خط اول جبهه چنین چیزی غریب بود، معمولا ماشینا خاکیه اونجا. یه آقایی سوپر دلوکس، خوش اندام، شیک پوش، از اون ماشین جیپ آمد بیرون، بغلش پر از پاکت‌های آجیل و میوه، با دست خودش می آمد یکی یکی تو سنگرها به رزمندگان با تواضع. ما رفتیم با این آقا سلام علیکم، گفتیم آقا سلام علیکم، شما اهل کجایی؟ گفت تهران. شغلتون چیه؟ گفت من صنعتگرم، دستگاه پمپ باد، انشالله حتما زنده است و خدا طول عمر بهش بده، اونو می سازم. من نشستم فکر کردم من برای جبهه چیکار میتونم بکنم. پولایی که خدا به من داده آجیل خریدم، خودم با خانم و بچه ها تو خونه بسته بندی کردیم، خودم آوردم در خطرناکترین جا با دست خودم. بعد او این رو گفت، ماه گذشته داراییم به صفر رسیده، حالا شروع کردم قرض کردن، از دیگران قرض میکنم، آجیل میخرم برای این جوانی که جانش را آورده در طبق اخلاص گذاشته. ببین یه کسی اینطوره، اگر کسی بخشنده بود حتی اون وقتی که ندار هست میسوزه، دوست داره. این آیه این رو میگه. اونهایی که اهل معرفتن، اگه یه وقتی سائلی بیچاره ای مراجعه میکنه، اونم نداره ولی با زبان، با زبان، با یه گفتار صمیمانه محبت آمیز او را خلاصه وداع کنه. در حدیث داریم گاهی به پیامبر مراجعه میکنن، پیامبرم از مردم بوده، با مردم بوده، گاهی نداشته، سائل میامده، حضرت میفرموده بلال برو تو خونه ببین، اونم میرفته میگو نه هیچی نداریم. پیغمبرم مثل همین مردم، پیامبر عزیز ما هر وقت سائل می آمد و نداشت برایش دعا می کرد و می فرمود خداوند ما و شما را از فضل خیش روزی دهد. یه آیه دیگه، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. آقایان، سروران گرامی، اسلام دین اعتداله. در سوره فرقان هم میخوانیم تو خرج کردن نه خسیس باشید، مشتتون هم باشه، نه انقدر مشتتون گشاده باشید که خودتونم به مشکل برخورد. اعتدال، همون صراط مستقیم که در هر صبح و شام از خدا میخواهیم خدایا ما را به راه مستقیم هدایت بفرما. این آیه این رو میفرماید. یه جوری نباید باشید مثل کسی که دستش به گردنشه، یعنی خسیس بخیل، و یه جوری نباشید دستتون انقدر باز باشه که برای خودتون هیچی نماند، دیگران سرزنش کنن شما را، مسخره کنن شما را، ملامت کنن شما را، بعد نتیجه چی بشه؟ محسورا، حسرت بخورید، قصه بخورید. جنگی پیش آمده بود، یکی از مسلمان ها مقداری طلا از غنایم جنگی گیرش آمده بود. خانواده فقیری هم بود، زن و بچهش فقیر بودن. آمد خدمت پیامبر. پیغمبر یه نگاهی به او کرد، او فهمید که الان دیگه نباید بمونه اینجا، رفت فردا اومد. دوباره اون طلاوه رو آورده بود، منظورش این بود که به پیغمبر بده و پیغمبر در راه خیر خرج کنه. پیغمبر یه نگاهی به او کرد، رفت، فهمید الان هنوز وقتش نیست. روز سوم آمد، پیغمبر فهمید عزیزم برو خرج خانواده خودت بکن. ببینید گاهی وقتا ما افراط میکنیم، تفرید میکنیم. زن و بچه خودش مستأجر، گرفتار، مقروض، لباس نداره، غذا نداره. نباید نه خسیس و بخیل و مشت هم باشه، نه اینقدر دست و دلباز باشه که خانواده خودش در فشار باشه. این هم آیه 29. یه آیه دیگه بخونیم، دعا کنیم. سوال، حاجی آقا نمیشد خدا یه کاری بکنه اصلا فقیر نباشه؟ بده دیگه، همه بانک ها دست خداست دیگه. اقیانوس های رحمت پروردگار بیکران است. ما نفهمیدیم چقدر خوب میشد اصلا فقیر نباشه، بیچاره نباشه، ندار نباشه. خب بده خدا. این آیه جواب میده. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. پروردگار تو، ببینید کلمه رب بیش از 900 بار در قرآن آمده، یعنی پرورش دهنده، تربیت کننده. پروردگار تو برای تربیت شما این کارو کرده، بعضی را وسعت داده، بعضی را تنگ گرفته. چرا؟ تا شما رو تربیت کنه. داراها با داراییشون امتحان میشن، ندارها با نداریشون امتحان میشن، تا در این نمایشگاه بزرگ دنیا معلوم بشه کدام انسانند. آیا اون فقیر قناعت میکنه یا دست ذلت پیش این اون دراز میکنه؟ آیا اون دارا انفاق میکنه یا خساست به خرج میده؟ اون وقت این کار رو خدا چگونه انجام میده؟ با علم. خداوند به عبادش، به بندگانش خبیر است، یعنی آگاهه. بصیر است، یعنی بیناست. علاوه بر این، خب بندگان خدا چجور به پول میرسن؟ حالا نمیخوام همشون رو بگیم، خیلی ها با کار و کوشش به پول میرسن. یکی بیشتر کار میکنه بیشتر درآمد داره، یکی کمتر کار میکنه. یعنی مسیرهای رسیدن به رزق بر اساس طراحی خدا، یه مسیر مهمش همه کار و کوششه. خب سنت خدا این است، هر کی بیشتر زحمت کشید بیشتر درآمد جلب میکنه. علاوه بر این دلایل دیگری دارد که خداوند بندگانش را متفاوت قرار داده تا اونها را به وسیله هم امتحان کنه. امشب شب تولد شخصیتی است که در یک کلمه بخوام خلاصه اش کنیم، او کسی است که خود و خانواده اش را برای خوشبختی انسانها، بیداری انسانها، نجات انسانها، هدایت انسانها نثار کرده. در مدینه اگر میپرسیدن سخاوتمندترین کس، خانه حسین ابن علی را نشان میدادن. پسرانی تربیت کرده که مهمان سرا داشتن برای در راه ماندگان. اوقافی که از پدرش امیر المؤمنین علیه السلام مسئولیتش به دست پسر افتاده، رصد میکردن فقرا را، یتیمان را، بیچاره ها را، در راه ماندگان را. شهرت داشتن این خاندان که به ضعفا توجه دارند. از امام زین العابدین علیه السلام پرسیدن، راجب خود امام زین العابدین علیه السلام هم این قصه هست که پدر شما وقتی در دشت کربلا روی زمین افتاد، این کمرش جای جراحت هایی رو داشت. فرمود این انبانها و ظرفهایی بود که به دوش می گرفت در خانه فقرا می داد. خدایا از خصال سالار شهیدان سهمی هم به ما مرحمت بفرما. خدایا زائران حرم حسینی را به سلامت بدار، ما را در ثواب زیارت اونها سهیم بفرما. خدای شیرینی قرآن را، همین قرآنی که امام حسین فدای او شده، حرکتش با آیه های قرآن شکل گرفته، شیرینی قرآن را به کام ما بچشان. بچه های ما، نسل و ذریه ما را از متمسکین به قرآن و اهل بیت قرار بفرما. خدای رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی حفظ بفرما. به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلواتی تقدیم.